باشی.
شما هم همینطور. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
فصل تازه با خانه و خانواده از رادیو ایران. همان رفیق قدیمی، این بار همرنگ پاییز و عاشقانه هایش. با شکلی تازه و حرف‌های نو با شما همراهیم. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح FM 90 مگاهرتز. خانه و خانواده.
از بخش‌های برنامه خانه و خانواده بخش با من بخونه که برای ما هم بسیار شنیدنی است، چون صدای شما شنوندگان عزیز ما در این بخش شنیده میشه. امروز با من بخون همراه با ملیکا فراهانی.
هر روز سفره‌های رنگین با خورش‌های
تازه‌مون و سودابه
آفشین. تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون. شعله بکش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. ملیکا فراهانی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من به بخشی از کتاب دا نوشته سید زهرا حسینی که تا چند ثانیه دیگر براتون میخونم گوش بسپارید. چند ماه بود که از بابا خبری نداشتیم. او به خاطر فعالیت‌های سیاسیش به ندرت خانه می‌آمد، طوری که ما به نبودش عادت کرده بودیم. ولی این بار غیبتش طولانی شده بود. مادرم می‌گفت پدرت از وقتی کار در آسیاب پاپا را رها کرده و توی بازار گونی فروش‌ها مشغول شده، وارد فعالیت‌های سیاسی شده و با آدم‌های سری رفت آمد می‌کند. صاحب کار بابا تاجر ایرانیال اصلی بود که به او حاجی می گفتند. او در جریان فعالیت‌های بابا بود و به نظر می رسید خودش و بقیه کارگرانش هم در این کارها نقش دارند. در نبود بابا، حاجی دورا دور هوای خانواده ما رو داشت و خبر سلامتی و پیغام‌های او را به ما می رسند. گاهی پیش می آمد که وقتی بابا خانه بود، پیغام می داد سید، اوضاع خطرناک است، خانه نمان. خیلی وقتها همسایه ها سراغ پدرم را که از مادرم می گرفتند، او جواب می داد شوهرم برای کار به قرنه رفت و چون راهش دور است دیر به دیر به خانه می آید. آن سالها ما در شهر بندری بصره در جنوب عراق زندگی می کردیم. خانه ما در محله رباط بود. چون رود دجله از آنجا می گذشت، محله سرسبز و پردرختی بود. محله مهاجرنشین با خانه‌های کاهگلی و سقف‌های شیبدار پوشیده از نی و بوریا. در آن زمان بیشتر خانه‌های بصره با همین مصالح ساخته می‌شد. خانه‌هایی با حیاط بزرگ و اتاق‌های دور تا دور آن. خانه‌های خوب و آجری بیشتر در محله اشار و بازار اشار که مرکز شهر به حساب می‌آمد دیده می‌شد. خانه پسرعموی بابا در این محله بود. همیشه موقع رفتن به خانه آنها ذوق می کردم. محله فقیرنشین ما برق نداشت. مادرم قبل از غروب شیشه های گردسوز را که آن زمان بهش لاله می گفتند پاک و به محض تاریک شدن هوا آنها را روشن می کرد. چند تا فانوس هم گوشه و کنار خانه می گذاشت. به خاطر نبود روشنایی و برق معمولا شبها زود می خوابیدیم. اما محله اشار که دور تا دور میدانگاهش مغازه بود، حتی شبها هم مثل روز روشن بود. لامپ‌های پرنور سردار مغازه‌ها مشتری‌ها را به دیدن و خرید اجناس داخل مغازه دعوت می‌کرد. اگر مادرم می‌گذاشت، دوست داشتم ساعت‌ها آنجا بایستم و به درخشش لامپ‌ها و خوراکی‌هایی که به رهگذران چشمک می‌زدند نگاه کنم. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو به 30900 ارسال کنین. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشین.
از شما شنونده های گلمون پرسیدیم که آیا شما سعی کردید کسی رو تغییر بدید، همسرتون رو در زندگی تغییر بدید؟ از تجربه هاتون خواستیم که به ما بگید و اینکه واقعا اگر احساس میکنید رفتاری نیاز به تغییر داره یا روشی نیاز به تغییر داره در زندگی مشترک باید چه کرد. راه های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900.
از عادت‌های فردی که تو طول 10 سال به مرور زمان در خانمم تغییر دادم، وابستگی بیش از حدش به خانوادهش بود، تا جایی که هر روز باید خانوادهشو میدید. در حال حاضر بسیار تغییر کرده. تغییر و تحولی هم که ایشان در من ایجاد کردن نوع پوششم بود. متشکرم. من مصطفیم از همدان.
از روی خودخواهی هست که تصمیم به تغییر طرف مقابل به جای هماهنگسازی رفتارهامون بگیریم. 912-109 اعتقادشون این بوده و دوست دیگری گفتن که من هزاران بار سعی کردم رفتارهای غلط همسرم رو تغییر بدم، اقلا بهش تذکر بدم، ولی موفق نشدم چون ایشون خودش رو از هر نظر کامل و بی‌نقص میدونه و به شدت ناراحت میشه و این کشمکش همچنان ادامه داره. 917-757 این رو گفتن و دوست دیگری با شماره 918-852 گفتن من خانمم خیلی دهنبینه، حتی گفتن اگر دوباره به سازیش بازم این دهنبینی رو داره و عوض نمیشه و اعتقاد ایشون این بوده که این دهنبینی رو ایشون از مادرشون به ارث برده.
من و همسرم با هم ازدواج کردیم، زیاد تفاوتی نداشتیم، فقط این خیلی عجوله، خیلی هم کم صبره، ولی من عادت کردم دیگه به اخلاقش.
آقای طیبی گفتن که کارشناس برنامه‌تون می‌فرماین خودتون رو تغییر بدین، یه اخلاقای بدی ممکنه طرف مقابل داشته باشه، خب این رو چطور باید تغییر داد وقتی می‌دونیم که این اخلاق آسیب زننده است؟ دوست محترمی با شماره 917-775 گفتن خانم من خواست منو تغییر بده، دید فایده نداره و آب در هاون کوبیدن، خودشم به کیش ما پیوست.
بنده سال 69 ازدواج کردم که مثلا بتونم اخلاق خانم رو عوض کنم چون که میشناختمش. متاسفانه بعد 25 سال زندگی ثمره هم دو تا فرزند، یه دختر یه پسر، دخترم 30 سالشه، پسرم 21 2 سالشه، 4 5 سال هم هست که زندگیمون هم جدا شده برای اینکه اخلاقمون با هم نمیخوره.
مهدی رنجبر از کرمان گفته بعد از حدود 30 سال به طور اتفاقی موسیقی خانه و خانواده رو شنیدم، از خوشحالی بغض کردم. به نظر من قبل از ازدواج باید کاملا دقت کرد، چون نه تنها وضع بهتر نمیشه، به مشاجره، دروغ، افسردگی و خیلی رفتارهای دیگه ای ممکنه بیانجامه. دوست محترمی گفتن که من خیلی وقتها سعی کردم که نامزدم رو تغییر بدم و با گفتگو مشکلمون رو حل بکنم، ولی اون میگه من هر چی میگم باید تو بگی چشم، و از اون میخوام که به نظر من هم احترام بذاره. خب نامزدشون پسر داییشون هم هست و کمک خواستن، شمارتون هم نمیگم روی چشمم، اجازه بدید بریم سراغ پاسخ به سوالات شما.
شما هم عضوی از خانواده ما باشید، پدر باشید یا مادر، جوان، نوجوان یا کودک، فرقی نمی کند. اینجا خانه ایست برای خود شما.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز حالی که با تو میگذره، اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عطر این غذا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خون تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونم این نظیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی.
دوست محترمی گفتن که چرا بعضیا که البته اعتقاد ایشون این بوده که اکثرا خانم ها اینجوری هستن، گفتن میخوان طرف مقابلشون تغییر بکنه. خود من در مقابل خانومم که کارش داد و بیداد و جیغ زدن بود، اونقدر آرامشم رو حفظ کردم که بالاخره ایشون آروم شد. 917-382. خب خانم دکتر، بریم سراغ پاسخ به این عزیزان و دو تلفن سرونده هم داریم که بعد بشنویم.
خب اول از همه این که هم دوست گرانقدرمون که جمله آخر رو شما ازشون نقل کردین، در پاسخ به یکی از پیام‌هایی که گفته بودن، خب خودمون رو تغییر بدیم طرف مقابل. وقتی ما تغییر میدیم خودمون رو، طرف مقابل تغییر میکنه. هدف ما اینه که تغییراتی که من در خودم ایجاد میکنم اثر میذاره در اطرافیانم. حالا راجع به این صحبت خواهیم کرد. صحبت قبلیمونو با این جمله تموم کردیم که شما فرمودید خیلی ها ممکنه بگن که من همینم که هستم، باید چه کنم، این خیلی سخته
و بعضی از رفتارها رفتارهای آسیب زننده است.
خب همین دقیقا نکته کلیدیش همینه. اگر رفتاری رفتار آسیب زننده است،
باید تغییر کنه.
باید تغییر کنه و اون کسی که باید تغییرش بده من نیستم، منی که نقطه طرف مقابل همسرم هستم.
نکته پس اینجاست. بله. باید از کسی دیگری ما کمک بگیریم.
دقیقاً. من نمیتونم نقش خانم معلم یا آقا معلم رو در زندگی ایفا کنم. من نمیتونم، توی از پیامک هم داشتیم، من تذکر نمیتونم بدم چه کسی تعیین کرده که من بالاترم یا همسرم، و ما میتونیم به هم دیگه یاد بدیم یه نکته هایی که فکر میکنیم آسیبزاست و بیمارگونه است. میدونین در خیلی از مواقع چون نمیدونیم چطور اینو باید مطرح بکنیم، نتیجهش جمله این میشه من همینم که هستم، میخوای بخواد نمیخوای نه، همینه، تغییر نمیکنه، خودت رو تغییر بده. نتیجهش میشه جدال بی پایان و نهایتا سردی روابط. پس اگر اخلاقی، ویژگی رفتاری، صفت شخصیتی آسیبزاست و بیمارگونه است و خیلی سخته که فکر میکنیم این باید عوض بشه، به خاطر اینکه اگر تغییر نکنه زندگیمون با مشکل روبرو میشه و به اطرافیان هم داره آسیب میزنه، از متخصص کمک بگیریم. پس ما اینجا اگر میگیم که خودت رو تغییر بده، به این شکل رفتار کن، مواردی که امروز میخوایم بگیم فقط در مورد مواردی هستش که در زندگی روزمره برای خیلی از افراد ممکنه پیش بیاد و آسیبزای جدی برای زندگی و بیمارگونه نیست، مثل یک صفت بدبینی بیمارگون.
بله.
مثل افکار وسواسی یا رفتارهای وسواسی که واقعا میتونه آسیب زننده باشه به زندگی. اینها رو باید ما حتما پیش متخصص بریم و ازشون کمک بگیریم. اما در مورد این جمله‌ای که من همینم که هستم، اگر از خیلی از افراد بپرسیم چی میشه که این جمله رو میشنویم، این جمله حاصل یک لجبازیه، حاصل اون جاییه که فکر میکنی اون آدم به هر قیمتی میخواد که حرف خودش رو به تو بقبولونه و تو هم نتیجتا میگی من همینم که هستم. من تغییر نمی کنم. این که من چطور دارم به طرف مقابل میگم این انگشت اشاره رو به سمتش من و تو باید اینطوری باشی. جمله کلیدی که خیلی از ماها توی روابطمون استفاده میکنیم و اشتباه اینه: من دوست ندارم تو با مامانت رفت آمد کنی، مثلا من دوست ندارم با دوستای مجردت بیرون بری، من دوست ندارم. این واژه غلطه. حالا توی مهارت‌های گفتگو که انشالله اگر فرصتی باشه برنامه‌های آینده حتما راجبش صحبت بکنیم، این که با واژه من شروع نکنید، با واژه تو شروع نکنید. تو آدم بدی هستی، تو آدم بی‌مسئولیتی هستی، تو آدمی هستی که به من احترام نمیذاری. فرد رو در موضع دفاع قرار ندین که در نهایت وقتی هیچ کاری نمیتونه بکنه بگه اصلا همینه که هست. یا از علایق خودم که من فکر میکنم اگر این کارو میکردیم خیلی بهتر بود. نه فقط من، نه فقط تو، فعل جمع رو به کار ببریم که اون طرف مقابل احساس بکنه خب پس تو هم داری اون نقطه ضعفای خودت رو میبینی. وقتی من همش دارم به طرف مقابل، هم صحبتی که اول صحبتم خدمتتون عرض کردم، اون جمله، اون خانومی که لیستی از نیازهای خودش، ما تا کی میخوایم به این فکر کنیم که من مرکز خلقت عالمم، همه چیز به من برمیگرده در زندگی. اگر به خودمون برگردیم، خیلی از ماها، من یه لیست نوشتم از ویژگی‌ها یا اخلاق‌هایی که واقعا میتونه آسیب زننده باشه و این لجبازی‌ها رو مدام بیشتر و بیشتر میکنه. افرادی که خیلی وابستن و این وابستگیشون واقعا کلافه کننده است و فکر میکنن که چون خیلی وابسته است، همسرش هم باید این رو درک بکنه و بپذیره که من چون در زندگیم سختی کشیدم، مثلا پدر نداشتم، مادر نداشتم، بیمار بودم، سختی کشیدم، تو باید منو دوست داشته باشی، تو باید همیشه به من توجه کنی. فرد اول زندگی تحت هر شرایطی، عرض میکنم تحت هر شرایطی من باید باشم. غرور و خودخواهی ما، همه ما انسان ها اندک غرور و خودخواهی، این جزء فطرت ماست. این که شاید اسمش رو نباید بذاریم خودخواهی، اندکی غرور جزء ذات ماست. اما این که ما فقط خودخواهیم که من باید تعیین بکنم که شما تغییر بکنی یا چی درسته چی غلطه، آسیب زننده است. نکته خیلی مهمش، ما مسئولیت رفتارمون رو نمیپذیریم. مسئولیت این که کجا کنار میایم، کجا کنار نمیایم، کجا داد و بیداد میکنیم، کجا صبرمون تموم میشه، کجا انگشتمون رو میگیریم طرف مقابل و میگیم تو خودت رو اصلاح کن. اینو دقت بکنیم، چه آقا به خانومش این حرفو بزنه، چه خانوم به آقا، هیچ وقت این اصلاح صورت نمیگیره. در حالی که من با اخم و تشر انگشت اشارهمو گرفتم به طرف سمت طرف مقابل، بله، و میگم اصلاح کن خودت رو، درست کن خودت رو، این تذکر آخرمه، مطمئن باشیم که هیچ نتیجه ای نمیگیریم. یه جاهایی یه ویژگی ما اسمشو میذاریم توهم قربانی بودن. اون جاهایی که من خسته میشم و فکر میکنم من خیلی آدم خوبی بودم و طرف مقابلم همیشه به من ظلم کرده و بدی کرده، اونجا جاییه که من میشینم و انتظار دارم طرف مقابل همش تغییر بکنه، همش بیاد پیش من، چون من قربانی این زندگیم و همه جا تحمل کردم. توهم بیشتر عاشق بودن. خیلی از افراد این که مدام در فکر تغییر طرف مقابل هستن، اتفاقا یه ویژگی مثبت میدونن، میگن چون من بیشتر عاشقم، بیشتر زندگیمو دوست دارم و اتفاقا چون همسرم رو دوست دارم میخوام عوضش کنم، چون این رفتار بهش صدمه میزنه. فرض رو بر این میذاریم که یه درصدی درسته، اما از کجا معلوم اون چیزی که من فکر میکنم درسته؟ از کجا معلوم این که من فکر میکنم تو باید کمی جدیتر باشی درسته؟ این تفکر منه، شاید اون فرد واقعا اینطوری فکر نمیکنه، بله، و این روشی بوده که تونسته کار کنه، تونسته تو جامعه باشه و تونسته خودش رو، شخصیتش رو روش بنا کنه. از کجا معلوم اون چیزی که من دارم میگم درسته؟ اینکه اون تغییری که من میخوام، من یه مراجعه کننده داشتم که خانومی بود، میگفت مگر تمام زندگی مشترک بر پایه مناسبات پولی نیست؟ تصورش این بود که ما هر کدوم از ما باید اندوختهی برای خودمون داشته باشیم و به مسائل مالی فکر کنیم اگر میخوایم بچه دار بشیم. و تفکرش این بود که مسائل مالی در زندگی مشترک حرف اول رو میزنه. همسرش اصلا به قول خودش در قید و بند مادیات نبود و میگفت باید تغییر بکنه، اشتباهه. خب این درست و غلط رو کی باید تشخیص بده؟
درست.
خب اینجا این بعد نکته خیلی مهم، توانایی همدلیه. خیلی این واژه همدلی رو ما شنیدیم اما واقعا ازش استفاده نمی‌کنیم. همه شنوندگانی که الان دارن برنامه رو میشنون، واقعا ازتون خواهش میکنم همدلی رو در خودمون پرورش بدیم. همدلی یعنی توانایی دیدن دنیا از زاویه دید دیگری. همدلی یعنی من خودم رو جای طرف مقابل بذارم و دقیقاً با مختصات اون اون طرف مقابل مشکلات رو ببینم، رفتارش رو در اون شرایط خاص ببینم، اینطوری میتونم درکش بکنم و کنار بیام باهاش و گهگاه بهش حق بدم از اینکه بی تفاوته، از اینکه سرده. برای اینکه وقتی خودمو میذارم جای اون میتونم حالا خودم و رفتارم رو ببینم. ما نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم. مسئولیت خود، مسئولیت رفتارمون، مسئولیت زندگی، مسئولیت اختیارمون، هر کسی دست خودشه. این رو مطمئن باشیم، مطمئن باشیم که اگر خودمون رو تغییر بدیم، اگر اون ویژگی‌های مثبت رفتاری که دلمون میخواد طرف مقابلمون داشته باشه در خودمون رشد بدیم، مطمئن باشید این ویژگی‌ها رو در طرف مقابل می‌بینیم، مگر بیمارگونه باشه، آسیب‌زا باشه،
نیاز
و نیازمند متخصص باشه.
خب ما تلفن‌ها رو بشنویم.
همسر میگه من همینم که هستم، بنده هم همچین مشکلی با همسرم دارم و مشکلمون یه مسئله زناشوییه که وقتی بهشون میگم بعد کلی دعوا و مرافع برگشته میگه خب من اینطوریم، من از این حرفش دیوونه شدم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. چه کار بکنم که ایشون یه ذره این رفتار رو کارایی که باید انجام بده رو نمیده؟
خب خانم دکتر بفهمید.
گاهی وقتا این همینم که هستم از روی لجبازیه و گاهی وقتا هم طرف مقابل ابزاری برای اصلاحش نداره و چون اعتماد به نفسش ممکنه به خطر بیفته و احساس بکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، میگه من همینم که هستم. عرض کردم در موارد خاص، حالا چون فرمودن مسائل زناشویی، ممکنه مشکلات خاصی باشه که نیازمند مداخله متخصصه. در موارد این چنینی من نمیتونم به همسرم تذکر بدم یا بگم اصلاح، چون نمیتونه اصلاحش کنه، بلد نیست اصلاحش بکنه. حتما باید از مشورت متخصص بهره بگیریم، به خصوص در مواردی که تخصصیه، مثل مسائل زناشویی، مثل رفتارهای خاص، مثل مشکلات شخصیتی، مثل اختلالات روانی، مثل مشکلات وسواس و افکار بدبینانه. اینها حتما باید از متخصص کمک گرفته بشه.
و گفتن ما میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم بر سر یکی رفتاری که من رو مثلا آزار میده.
بله.
و سمت همسرم میبینه.
بله دقیقاً، میتونم من نگرانی‌های خودم رو بگم، این رفتار در اینجا به این شکل من رو آزار میده و من واقعا میتونم و منو ناراحت میکنه، نه اینکه این رفتارتو اصلاح کن. ما اینطوری میگیم، نمیگیم من رو آزار میده، میگیم این رفتارتو درست کن. خب اگر بلد بود درست کنه که انجامش نمیداد، اگر طور دیگری بلد بود رفتار کنه که انجامش نمیداد، که اون کارو میکرد. اینکه گاهی وقتا ما رفتارهای اشتباهی ازمون سر میزنه و طرف مقابل میگه درستش کن، چطوری درستش بکنه؟
بسیار متشکرم از حضورتون خانم دکتر سارا هاشمی عزیز در برنامه امروز. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم و با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
خدا نگهدارشون.
خانواده ما با حضور شما گرمتر میشود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه، دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشمه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه و روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنویم.
در فصل 40 از دفاع مقدس هستیم. 40 سال از آغاز جنگ تحمیلی گذشت و ما هنوز یاد میاریم رشادت ها، زیبایی های این تاریخ رو که فقط همبستگی بود، عشق بود و دفاعی عاشقانه از وطن. یاد و خاطره تمام رزمندگان دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
میخوام براتون یه قصه بگم. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جوان افتاد. جوانایی که دوره
شناسنامه کپی می‌خواستن، کپی شناسنامه‌مو بردم، تا بردم نگاه کردن،
بعد گفتن که آقا تو کوچیکی برو.
تو وسطش مقدماتی ترکش خورده بود، جفت پاهاش از بالای زانو قطع شده بود. میگفت این
من باید اینقدر بمونم برای مردم روایت کنم، بگم من به خون غلطیدن اینها رو دیدم، اینا رو باید بگم.
من سعید الفتی هستم، افتخار داشتم که در طول دفاع مقدس به عنوان رزمنده در 8 سال دفاع مقدس حدود 87 ماه سابقه جبهه دارم و چند بارم مجروح شدم در طول دفاع مقدس. بیشترین خدمت من در منطقه کردستانات بوده، ولی در مناطق غرب جبهه میانی و جبهه جنوب هم توفیق داشتم در عملیاتی مثل خیبر و کربلای 5 و یه سری از عملیات ها رو شرکت کنم. مجموعا چند بار مجروح شدم و جانباز 25% بنیاد شهید هستم. جنگ به خودی خود موضوع خوبی نیست و پرداختن به جنگ، کشتار و زخمی و بیخانمانی و یتیم شدن بچه هاست و مجروحیت و جانبازی و مشکلات زیاد. ولی 8 سال جنگ ما چون جنگ رو اعتقادات و بر اساس اون آرمان هایی بود که امام رحمت الله علیه تعریف کرده بود، شرایط جنگ شد دفاع مقدس. و امروز ما میبینیم که این دوران چه دوران خوبی بوده و چه تجربیات گرانقدری به ما داده شد. در این دوران وحدت بین مردم مشخص شد، نبوغ استعدادهای زیادی در این حوزه انجام شد که بیانگر رشادتهای مردم و رزمنده ها هست. در طول دفاع مقدس ما خانواده هایی میبینیم تا 5 شهید تقدیم انقلاب کردن و استوار باشدن. 2 شهید، 3 شهید و 4 شهید زیاد داشتیم، 1 شهیدم که خیلی زیاد داریم. جنگ ما یک جنگ مردمی بود. جنگ ما جنگ کلاسیکی نبود که 2 تا ارتش با هم بجنگند. پشتوانه نیروهای مردم خانواده اینا بودند. ما یه تعبیر داریم میگه از دامن زن است که مرد به معراج می‌رود. یعنی اگر مادرانی نبودند که اون روز فرزندانشون رو آماده کنند و به قول ما آراسته کنند و لباس رزم بپوشنند، قطعا ما در جنگ پیروز نبودیم. مردم پشت رزمنده هاشون بودن. من خاطرم از تو همین تهران توی خیابان 17 شهریور یه تشییع جنازه چند تا از شهدا انجام میشد، خیلی از مغازا به احترام شهدا مغازاشو میبستن. این انسجام بود که مردمی بود و مردم تونستن که این جنگ به پیروزی برسونند. توی شمال کردستان رزمندهایی که اونجا در حال درگیری با زاده انقلاب بودن، عمدتا مسئولین و مدیران به خاطر اینکه کمتر میتونستن مرخصی برن، خانوادهشون با خودشون آورده بودن. تقریبا سال 62 بود یه 2-3 تا مجتمع نیمه ساخته آماده کردن که بچه ها خانوادهشون بیارن. رزمندهایی که اونجا بودن خانوادهاشون در ارومیه تو این مجتمع بودن، ولی خودشون تو منطقه بودن و معمولا مثلا ماهی 2 روز به فراخور نوع مسئولیتشون و ترددشون به خانوادهشون سر می‌زدن. چیزی که تو این مجموعه مشهود بود این بود که هر عملیاتی که در کردستان انجام می‌شد، هر پاکسازی انجام می‌شد، تعدادی از بچه‌ها به شهادت می‌رسیدند و خیلی از این بچه‌ها هم نبودن، خونه‌هاشون اینجا بود. و اگر عملیاتی انجام می‌شد، این خانواده‌ها چشم به در مجتمع داشتن که خبر به کدوم خانواده بخوام بدن، اون ماشین تعاون که میاد به کی میخواد خبر بده. و واقعا بعضی از این خانواده رشادت ها کردند، بعضی از این خانم ها رزمنده بودن کنار همسرشون و خیلی از این خانواده امروز هم دارن رشادت میکنن. خیلی از همین خانواده فرزندانشون به عنوان مدافع حرم به شهادت رسیدند. ما اگر بخوایم تعبیری از جنگ و دفاع مقدس بدیم، باید دفاع مقدس دفاع مردم از کشور بود. نیروهای رزمنده ما، فرماندهان ما از دامن همین مردم بیرون آمدند. اگر مادرها نمیتونستن بیان جبهه، خب در پشت جبهه یا امکانات آماده میکردن یا فرزندهاشون میفرستادن. من ایرانیم مثل ما خدا بر با گنج ایمانش هنر هدیه داده به گنجینم. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
چو ایران نباشد تن من مباد. تا فردا، خدا نگهدار.